امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشیه. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. سهم تبرک از مزارع ایرانی تا سفره شما محصولاتی کاملا طبیعیه. سهم تبرک از تحریر و توسعه بالاترین سطوح دانشگاهی و تجربیه. سهم تبرک از مواد تراریخته واقعا هیچ هیچ. سهم تبرک از فناوری و تجهیزات تولید روغن و سس‌های سرد و گرم به روزترین اونهاست. سهم تبرک توی آشپزخونه هر ایرانی رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرکه. محصولاتی متناسب با زائقه عالی ایرانی، محصولاتی که با افتخار و غرور و اطمینان شایسته نام ساخت ایران در صادرات به اقصانقاط دنیاست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
در خدمت شما عزیزان هستیم. تشکر میکنیم از اینکه از ابتدای این بخش ما را همراهی کردید. دعوت میکنم برنامه آیین سپاس رو بشنوید به مدت 19 دقیقه از گروه کتاب.
آیین سپاس.
اسم من اسماعیل میرفخرایی است. البته یه میرم داره، میر اسماعیل میرفخرایی. تعجب میکنم پدر ما چطور به یه بچه کوچیک گفته میر اسماعیل میرفخرایی، ولی تاکید بوده بر میر و میرفخرایی و این حرفا در محله به اصطلاح بین شاپور و امیریه در بازارچه به نام آشیخ خادی به دنیا آمدیم اینطور که میگن، و تا 5 سالگی اونجا بودیم. بعد رفتیم بازار، تایی بازار.
ارزش یه چیزایی به تکرار و مدام جلوی چشم بودنشونه، و بهای یه سری دیگه در یک بار و یک که تازیشون تو قلب و روح آدم هاست. تکرار عادت دوست داشتنه، ساختن دوباره ی خاطره ها. تکرار شبیه هیچ کس نبودنه. اینها رو گفتم که تکرار کنم، بعضی ها تکرار شدنی نیستند. مرور حس خوب داشتنشون غروری عجیب در خون و رگ آدم زنده میکنه، اونقدر که گردن بلند میکنی و دست به سینه خم میشی تا یادآوری کنی که چقدر بودنشون ضروریه. تکرار نشدنی ها جای خاصی تو گوشه خاطره ها، عمق لحظه ها، حتی میون سطرها و صداهایی دارن که لحظه های خاص باید سراغشون بری و اونجور که دلت میخواد مرورشون کنی. اسماعیل میرفخرایی اهل مهر است که زندگی، حرفه و عملش مهرگونه بوده. به گفته اکبر عالمی، او از یک قافله بسیار بسیار درخشان از کسانی است که معجزه کلام را به معنای گویندگی در شاخه های تخصصی متفاوت به سرزمین مادری من و شما ارائه کردند. عالمی تکرار میکنه که با این ویژگی ها دو نام توی ذهنش رسوب کرده. از اسماعیل میرفخرایی با عنوان الگو و معیار شیوه سخن گفتن و آدمی تمام قد با ادب و احترام نامرئی به مخاطب نام میبره و چقدر این احترام نامرئی به مخاطب قابل احترامه.
اما حالا که در آستانه 75 سالگی ایستادم، فکر میکنم که یک قافله بسیار بسیار درخشانی از کسانی که معجزه کلام رو به معنای گویندگی در شاخه‌های تخصصی متفاوت ارائه کردن برای داوری به جامعه ارزشمند سرزمین مادری من و شما، دو نام رسوب کرده در ذهن من. یکی از اونا واقعا دیگه نمیتونم خیلی اسم ببرم، چون دو نفر الان تو ذهن من هستند و نه برای تملق بلکه برای بیان احساس واقعی خودم میگم. اسماعیل میرفخرایی. اسماعیل میرفخرایی در اجراهای گوناگونی که داشته یا در گویندگی هایی که میره تو استودیو فقط خودش هست و از پشت شیشه اون کارگردانی که میگه شما این نریشن رو برای من ضبط بکنید، یه وقتایی هم هست که جلوی دوربین بی‌رحم تلویزیون نشسته، چون دوربین تلویزیون پوست میکنه، اوریان میکنه، کم سوادی بعضن نمیگه. اگر شما در تمام مجموعه 600-550 اثر موجود در بایگانی های تصویر و صدا جستجو کنید، حنجره اسماعیل میرفخرایی و اندام بیان او هرگز نگفته بعضن. اسماعیل میرفخرایی الگوه، یعنی معیاره، بهتره بگم که معیاره. تمام شیوه های سخن گفتن او رو هم از زمانی که به هزاران دلیل از روی متن میخونه، تمام اجراهای آقای اسماعیل میرفخرایی سرشار از ادب و احترام و تعظیم نامرئی به مخاطبه.
باور داریم کسانی که خطشون خوبه بلدن چی رو کجا بنویسن، کی بنویسن، چطور بنویسن. اونایی هم که اهل کلمه و کلامن و با دانش و احترام سراغ کلمه رفتن، میدونن کی و کجا و چطوری ازش استفاده کنن. اینها سلطان صدا و آوا و استاد آموزش با تنین واژه‌ن. آروم آروم شبیه خاطره هامون میشیم، شبیه نصیحت هایی که تو گوشمون زنگ میخورن، شبیه کوچه های باریک اما پرصدای محله بچگی، شبیه شادی های بی سبب نوجوانی و حتی شبیه اشیایی که گاه و بیگاه سر از گوشه و کنار لحظه های امروزمون در میارن. میرفخرایی در گفتگویی به خاطره و محله کودکیش اشاره کرده و گفته از آن خانه ما یک رادیوی خاطره انگیز برایم مانده. وقتی که روشن می شد و محمود سعادت خبر می خواند و چه خوب می خواند. آن روزها رادیو برایم به پدیده‌ای تبدیل شده بود و شیفته آن شدم که اتصال این سیم به کجا می رسد؟
بعد اومدیم در مدرسه رشدیه، توی مثلا پیکنیک ها و اینا می رفتیم، دیدم یه رادیو دارن میارن که این رادیو آندریا بود اسمش و یه نقابی داشت و باتری های اوردی داشت توش و من در تعجب کردم این رادیو چطور به جایی وصل نیست میخونه. خلاص از همونجا عاشق رادیو شدم.
دقت و حساسیت روی کار و حرفه، زمانی که سالها جان و نفس گذاشتی تا بهترین باشی و صحیح‌ترین رو آموزش بدی، تعصب خاصی به میر فخرایی داده. تا امروز که برنامه ای رو میبینه یا میشنوه، کوچکترین بخش های اون رو مثل یک برگه امتحانی تصحیح کنه. شیوه ی درست کارگردانی وقتی برنامه گفتگو محوره، تخصص بیبدیلش بوده و هست. جایگاه کارگردان، حرکت دوربین، اهمیت متن، اولویت اجرا، محتوا و...
در این گفتار راجع به کارگردانی برنامه‌های گفتگو محور یا مصاحبه‌ها صحبت می‌کنیم. چرا؟ زیرا در زمانی هستیم که این گونه کارگردانی‌ها می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد. یادداشت‌هایی برداشتم که براتون قرائت. کارگردان تلویزیونی در برنامه‌های مصاحبه یا به اصطلاح گفتگو محور در خدمت محتوای برنامه است و تبدیل کننده ایده برنامه به صورت مناسب تلویزیون. کارگردان باید کنترل روی دکور برنامه داشته باشد. متاسفانه بسیاری از دکور برنامه‌ها یا سنگین است یا مناسب تلویزیون نیست و به منازل بسیار بزرگ مربوط. بسیاری از برنامه‌ها را بدون اینکه لزومی داشته باشد به صورت زنده اجرا می‌کنند. مثلا یک برنامه علمی که از گذشته‌های دور تا آینده می‌تواند محتوای ثابت داشته باشد، چرا باید به صورت زنده اجرا شود؟ جواب این است که از عوامل پخش به عنوان عوامل تولید استفاده می‌شود و کار در حقیقت با خرج کارگردانی می‌رسیم که در برنامه‌های گفتگو محور توانایی ندارد. بدین معنا که اگر گفتگوی علمی در کار است، یک گفتگوی محتوایی در کار است، چه لزومی دارد که فقط گوش مهمان را بگیریم؟ چه لزومی دارد که دوربین بدون دلیل به طرف جلو زوم شود تا حدی که در حالت مخاطب ایجاد انفعال بکند؟ تصاویری از جلو و بی‌معنا. اگر ما با هنرپیشه سر و کار داریم، در زمانی که او احساساتی می شود می توانیم تصویر نزدیک بگیریم، ولی یک کارشناس اداری چه لزومی دارد که فقط چشمهایش به نظر و دید من؟ نبودن تکست در برنامه های مصاحبه که چاره ای نیست، ایجاب می کند که کارگردان به کلام مصاحبه شونده و مصاحبه کننده دقیقا گوش کند، چون تکستی در کار نیست. و از همه بدتر، فرامینی که در خارج از محدوده برنامه سازی کارگردان شکل می گیرد و به کارگردان ابلاغ می شود. کارگردان در لحظه مانند خلبان است که باید کنترل تمام عوامل را داشته باشد. نمی تواند در آخرین لحظه مسیر پروازی خود را عوض کند.
دنیا همیشه به آدم‌هایی که اهل خیال بوده و هستن احتیاج داره. همیشه باید یکی باشه با ابرهای بزرگ خیال بالای سرش که جلوتر از خودمون برامون همه چیز رو به تصویر بکشه، بعد دست ما رو بگیره، گاهی ببره با خودش تو ابرهای خیالش و گاهی بنشونه و مو به مو ازش حرف بزنه. آدم‌ها هر شغل و حرفه‌ای که دارن، زمانی که در کنارش معلم هم میشن، آفریده خاص پروردگارن و بیشک آموزگاران شریفترین قشر جامعه هستند. چه چیزی بالاتر از این که آگاهی بیاموزی و متخصص پرورش بدی؟ یکی از شاگردهای اسماعیل میرفخرایی مهمترین چیزی که از او آموخته رو همیشه دانشجو بودن عنوان میکنه. دانشجو که باشی باید اهل سوال، قانع نبودن به یک جواب، واکاوی، انتخاب و نکته سنجی باشی.
خوشبختی هر انسانی در یافتن افرادی است که بتواند در محضرشان بنشیند، بیاموزد و پخته شود. و من مفتخرم به شانس بودن در محضر آقای میرفخرایی. این بزرگترین اقبال زندگیم در دنیای حرفه‌ای رادیو تلویزیون است. آقای میرفخرایی یک تهیه کننده، کارگردان، روایتگر علم و مروج علمی است که تاریخ علم ایران به او مدیون است. آقای میرفخرایی انسان بسیار شریف، محترم و متفاوتی هستند و اون چیزی که شاید آقای میرفخرایی رو نسبت به باقی همکارانشون متفاوت و متمایز میکنه انتخابگریشون هست و متفاوت بودنشون در انتخابه. شاید اصلی ترین درس هایی که افتخار داشتم از محضرشون بگیرم تو چهار تا در واقع نکته خلاصه بشه که ایشون به من و به همه کسانی که از ایشون آموختن یاد دادن که باید دانشجو بود. یعنی در هر مقامی که هستیم، وقتی در مقابل دوربین تلویزیون هستیم، وقتی به عنوان گفتگوگر واکاونده یک ماجرای علمی هستیم از یک فرد، یک کارشناس یا یک چهره برجسته علمی، باید در واقع مهمترین درسی که من از آقای میرفخرایی یاد گرفتم واقعی بودنه و چه افتخاری از این بیشتر.
روزها کلمه به اشتراک گذاشتن اونقدر گفته و شنیده و دیده میشه که شاید کمتر کسی به اهمیت آنچه این کلمه به دنبال خودش میکشه فکر کنه. اما برای نسل میرفخرایی ها به اشتراک گذاشتن بار سنگین مسئولیت رو همراه داشت. اونها از نسلی اومدن که رسانه سالم رو اولویت یک جامعه میدونست، چرا که رسانه باید خبر و اطلاع رسانی کنه، آموزش بده، دو قدم جلوتر از دیگران فکر کنه، باید بدونه چی رو کجا خرج کنه و مسئولیت کارش رو بپذیره. برای نسل اسماعیل میرفخرایی ها به اشتراک گذاشتن علمی ترین و تخصصی ترین حرفه کسی بود که دوربین و میکروفون رادیو و تلویزیون در اختیارشه. امروز تمام قد می‌ایستیم و کلاه از سر بر می‌داریم به افتخار آدمی که اهل مهر بود و تمام عمر مهر به اشتراک گذاشت.
از شمرون می آمدم یه آنتن دیدم، اونجا فکر کردم یه تلویزیون میخواد راه بیفته. من که علاقه داشتم اومدم به دوستم آقای فرهندوز گفتم آقا ما یه رادیو تلویزیونی خواهیم داشت. یه نامه نوشتیم، من ننوشتم، فرهندوز برام نوشت، چون نوشته بودن گوینده میخوام. ممکن گویندگی بلد نبودیم، تو دانشگاه یه حرفایی زده بودیم، گفتیم گوینده آقای اسدالله پیمانه، گوینده خانم عاطفیه. ولی فریدون نوشت. آقا یه ماه هم نشد، من یه روز تو دانشگاه، سال دوم دانشگاه بودم، درس میخوندم که کلاس زمین شناسی یا گیاه شناسی بود، پدرم با علاقه از اداره دویده بود اومد تو و گفت از تلویزیون رو انداختم با کمک آقا یحیی اشعزاده به نام برنامه رهاورد.
به برنامه رهاورد این هفته خوش آمدید. قبل از شروع برنامه این هفته یک بار دیگر با همراهان برنامه رهاورد در این هفته آشنا میشوید. دکتر داریوش دانشور فرهود،
دکتر جوانی بود که با من تو برنامه شریک بودن و بعد 40 سال بعد یه برنامه دیگه به نام گنج دوران درست کردیم. بچه ها
به نام خدا سلام عرض میکنم. این سومین برنامه از مجموعه برنامه های ارتباط ایرانی است که این برنامه ها همونطور که در جلسات گذشته هم گفتیم بر اساس کتاب به نام
ایران. برای اینکه بیشتر در این باره بفهمیم با کسی که این ساختمان قدیمی را بازسازی کرده گفتگو کردیم و متوجه شدیم که فلسفه ای پشت کار اوست، با دکتر صفوی.
من یه ماشینی بودم یا یه موجود ماشینی بودم، در مورد وظیفه هام دارم میگم، که دلم میخواست دنده 3 و 4 برم و ولی پیوسته در طول سالها همش دنده دو رفتم، ولی با این حال خوشحالم که به مقصد رسیدم.
دعوت میکنم شنونده میان برنامه گفتارش از رادیو فرهنگ باشید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
با نام یاد خدا و سلام به شما همراهان ارجمند و شنوندگانی که از طریق امواج شبکه رادیوی فرهنگ شنونده این گزارش هستید. گزارش امروزم رو از وزارت آموزش و پرورش و معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع این وزارت خونه تقدیم شما میکنم، در گفتگو با جای دکتر الله‌یار معاون محترم وزیر در این حوزه که فرصتی رو در اختیار گذاشتن. جای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما. ممنون میشم بفرمایید با توجه به بودجه مصوب سال 99 چه اولویت و برنامه‌های مهمی رو در جهت پیشبرد اهداف آموزش و پرورش در سال 99 دنبال می‌کنید؟
خدمت همه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ عرض سلام و ارادت دارم. لایحه دولت مستظر هستید که الان در مجلس در کمیسیون تطبیق در حال بررسی هست. پیشنهاداتی رو به صورت مشخص هم وزارت آموزش و پرورش ارائه کرده بر اساس نیازهایی که داره و همین که خود نمایندگان محترم بعضی پیشنهادات رو دارن. این پیشنهادات الان در کمیسیون در حال بررسی هست. جلساتی هم با دوستان داشتیم و اینها رو اعلام کردیم. منتظر رأی‌گیری نهایی کمیسیون تطبیق هستیم که ان شاءالله وقتی نهایی شد اینو به اطلاع عموم جامعه و از جمله فرهنگیان عزیز برسون. اون چیزی که ملاک کلی و محور اصلی بودجه سال 99 ما رو تشکیل داده، بحث اجرای سند تحول بنیادین هست. اون راهکارها و زیرنظام‌هایی که ما باید روش تمرکز ویژه داشته باشیم و ورود پیدا بکنیم، اینها رو به صورت کاملا مشخص در قالب فعالیت‌های مشخص که در پیوست 4 لایه هست پیشنهاد دادیم، ولی این اساس داریم حرکت می‌کنیم. محور دوم تامین حداکثری اعتبار بنیاد برای پرداخت حقوق و مزایای فرهنگیان عزیز هست. خب سال آینده این کمی وضعیتش فرق میکنه با 98 به خاطر اینکه رتبه بندی باید با آثار یک سالش در بودجه دیده بشه که خوشبختانه این اتفاق افتاده، و بعضی از کارهای کیفی که ما در حوزه آموزش ابتدایی، آموزش پیش دبستان، بحث توسعه تربیت بدنی در مدارس، فعالیت‌های پرورشی و مواردی از این بحث داشته باشیم پیش بینی کردیم. بحث پوشش دانش آموزان بازمانده از تحصیل، اینا مواردش پیش بینی شده در لایحه هست و امیدواریم که با تقویتی که در مجلس اتفاق میفته این عدد بیشتر بشه.
مناطق محروم چطور توجه خاصی داره؟
مناطق محروم هم همینطور عرض می‌کنم، خیلی از فعالیت‌های ما مثل همون پیش دبستان، بحث عرض حضور شما که مدارس شبانه روزی، توسعه آموزش‌های ابتدایی، بازماندگی از تحصیل، اینا به صورت مشخص در مناطق محروم اتفاق می‌افته. علاوه بر اونها ما موارد دیگه هم در لایحه پیش‌بینی کردیم که انشالله بتونیم کیفیت رو در اون مناطق نهادینه بکنیم و از اون طریق کمک بکنیم به پیشبرد اهداف آموزشی. انشالله لایحه از کمیسیون تلفیق اومد بیرون، من می‌تونم دقیق‌تر بگم، چون بعد رأی‌گیری قطعی انجام بشه و به عنوان مصوبه مجلس تلقی بشه که خدمت شنوندگان عزیز بتونیم عرض بکنیم.
خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
گفتارش با ما منتشر شد.
سختی ها با هم مهربان باشیم،
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش، مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تنت چند تا یه دنیا
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
عصرتون بخیر دوستان و شنوندگان محترم. از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. امیدواریم مجموع برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون کردیم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. به عرضتون برسونم که موقع اذان مغرب بر ساعت 17:42 خواهد بود. دعوت هم میکنم که در این لحظات ما را همراهی بکنید. انشاءالله که سلامت و تندرست باشید. ما با شما خواهیم بود در این لحظات روحانی و معنوی اذان مغرب.
بر سر هفتو فلک در صورت یک قطره دو صد عمان جا عشق آمد و کرد مست و دلشاد مرا